سلسله درس های دین فطری درس 12 قسمت 3 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه سروران عزیز حاضر در کلاس. تا اینجا بحث رو عرض کردیم و گفتیم که به هر حال حضرت حق هر جور شده دلش میخواد انسان سر سفره بی نهایتش قرار بگیره و راه‌های فراوانی گذاشته برای برگشت، مسیرهای برگشت رو تو اینجا عرض کردیم. اینا همه مظاهر لطف خداست به بندگانش که خدا دلش نمیخواد کسی بره جهنمی بشه، خدا دلش نمیخواد کسی مخلد بشه، با اندک بهانه ای خدا دلش میخواد انسان‌ها نجات پیدا کنن. حتی با یه بهانه کوچولو گاهی خدای متعال انسانی رو نجات میده. در روایت داریم گاهی خدا در قیامت با یه بهانه کوچولو که اسمش با اسم انسان‌های خوب یکیه، مثلا اسمش علی بوده، هیچی هم عمل خوبی در نامش نداره، خدا میگه باشه، حالا چون اسمت علی بوده من نجاتت میدم، یا مثلا اسباب نجاتت رو فراهم میکنم. ببینید خدا دنبال بهانه میگرده که انسان رو بالاخره سر سفره بی‌نهایتش قرار بده. خب تا اینجا این بیانی که خدمتون تقدیم کردیم شاید یه سوالی رو در ذهن شما و بقیه شنوندگان ایجاد بکنه که اگر خدا انقدر مهربانه که بالاخره راه‌های مختلف گذاشته برای نجات ما و بالاخره ما رو میخواد به بهشت ببره ولو بعد از پالایش، خب چرا ما به خودمون زحمت عبادت بدیم؟ شما که دارید میگید خدا انقدر مهربونه هر جور شده تو جهنم ما رو میبره، پالایش میکنه، فرصت‌های زیادی دور برگردون‌های هست که ما بالاخره برمیگردیم. خیلی خوب، این بیان ممکنه این انگیزه رو در ما کم بکنه که حالا خودمون حرکت بکنیم بریم سراغ خدا و برسیم به اون درجات عالی. چی جواب میدید؟ جواب این مسئله اینه که ببینید ما یه امیدی به حضرت حق باید داشته باشیم، امید صادق باشه. این امیدی که اینطوری ایجاد میشه که ما میگیم که هرچند ما هیچ کار خوبی انجام ندیم و رها کنیم کارو تا خدای متعال خودش کارو برامون درست کنه، مثل اون کسی که بهش گفتن آقا برو زیر سایه، گفت سایه خودش میاد. اگه ما با خدا هم بخوام اینطوری برخورد کنیم که بالاخره ما نریم سمت خدا، خدا خودش میاد سمتمون و بالاخره دست ما رو میگیره نجات میده. شایع هم شده که حالا بعضیا حالا انقدر دم از اسلام رحمانی میزنن که کی گفته خدا ما رو جهنم میبره، کی گفته خدا ما رو عذاب میکنه، انقدر خدا مهربونه که خدا اصلا کاری با این کارا نداره و ما رو یه راست همه میبره بهش. این امید کاذبه. بله امید ما به خدا باید زیاد باشه، خیلی هم زیاد باشه. یا رب ان لنا فیک عملا طویلا. خب ما امیدمون باید به خدا خیلی زیاد باشه، اما امید صادق. مثال میزنن دیگه، شما آقایون میگه میدونید این رو که کشاورزی که بذری میپاشه، هرچند که حالا همه کارا رو برای محصول خوب این آقا نکرده باشه، فقط یه بذر پاشیده و یه بار دوبار آب داده. این کشاورز که بذر پاشیده و یه بار دوبار آبیاری کرده، این ممکنه بگیم اگه امید داشته باشه، امیدش درسته دیگه، میگه انشاءالله که حالا ما یه محصولی هرچند کم هم به دست میاریم. اما کسی که اصلا بذری نپاشیده و هیچ کاری نکرده، زمین خالی رو رها کرده، میگه انشاءالله آخر سال ما محصول به دست بیاریم، این امید کاذبه. این امید کاذب هیچ وقت موجب نجات انسان نمیشه. الان بازم تأکید میکنم متاسفانه بعضی هستن خود این یک شیوه و یک راه شیطانه، یک حقه شیطانه که با این امید کاذب انسانها رو از راه خیر باز بداره. میگه ول کن، خدا که خودش مهربونه میده، ای بابا خدا به این نماز ما نیاز نداره، خدا به این صدقات ما نیاز نداره، ولش کن ما با خدا ما رو بالاخره نجات میده. این غلطه، این شیوه شیطانه برای اینکه انسان از راه خیر باز بداره. خب اینجا برای اینکه این امید کاذب پیش نیاد این نکات رو باید تذکر بدیم که خطر امید کاذب به نجات بدون عمل خیلی زیاده و بارها در روایت به ما تذکر داده شده که اگر ما بدون عمل امید به خدا داشته باشیم، نماز نخونه میگه الهی به امید تو خدایا تو میدونم نجاتمون میدی، عمل صالح انجام نده به امید اینکه خدا نجاتت بده، این خیلی خطرناکه. 6 خطر بزرگ بیان شده که من اینها رو تقدیم میکنم. اگر کسی با تکیه بر مهر خدا و امید به اینکه بالاخره ما پالایش میشیم گناه بکنه، این شش خطر او رو تهدید میکنه. اولین خطر که در قرآن خیلی نسبت بهش هشدارهای صریح داده شده، احتمال خلوده. این احتمال خلود خیلی جدیه. بله انسان یه دفعه مخلد نمیشه، ولی گام به گام کشیده میشه به اینجایی که شخصیتش به گونه‌ای بشه که دیگه قابل پالایش نباشه. از عدق میگه بترسید از اینکه این گونه بشید. زیاد داریم در گزارش‌های تاریخی پیامبر خدا به اولی و دومی گاهی میفرمود مراقب باش تو جز اصحاب تابوت نشی. اصحاب تابوت جاشون خیلی بده، بدترین افراد هستن، مخلدن، فلانن، فلانن، مواظب باش تو جزشون نباشی. انسان بالاخره گام به گام کارش ممکنه کشیده بشه. بله وقتی که انسان عمل درستی انجام نده و هی دائما بگه به امید خدا، خدا انشاءالله نجات میده، ممکنه به خلود کشیده بشه کارش. این یکی که حالا در آیات قرآن، آیاتی که راجع به خلود هست دیگه دیدن عزیزان، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا چه اون خلود نسبی چه اون خلود ابدی، در هر دو صورت خلود خطرناکه. بله دومین خطری که تهدید میکنه کسانی رو که امید کاذب به تکامل دارند، امید کاذب به پالایش دارن، امید کاذب دارن به اینکه بالاخره ما هم میریم بهش، این خطر دوم شدت عذاب و سختی پالایش. خیلی خوب، اگر گیرم خطر اول رو شما از سر گذروندید، گفتید حالا ما به گونه گناه نمی کنیم که مخلد بشیم، یه جایی دست می کشیم، خیلی خوب، ولی یه کاری می کنیم که قابل پالایش باشیم، باز هم این خوبه. انسان توجه کنه به اینکه یه کاری نکنه که مخلد بشه، مثل همون قصه‌ای که عرض کردیم دیگه، اگر انسان به سمت طاغوت بره، حاکمیت طاغوت رو بپذیره، این دیگه مخلد میشه. اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون در قرآن تصریح شده به اینکه این مربوط به اولیاء طاغوته. خب حالا اگر کسی بیاد مراقب باشه اولیاء طاغوت نشه، گناه بکنه مراقب باشه، حاکمیت طاغوت رو نپذیره با اون شرایطی که گفتیم، خب این چی؟ باز این نجات پیدا نمیکنه. چرا؟ اینم نجات پیدا میکنه، ولی این خطرم باید بپذیره که عذاب پالایش خیلی سخته. پالایش شدن در جهنم مثل خمه رنگ رزی نیست که یه پارچه رو بندازن توش درارن بگن رنگ شد تموم شد یک شبه، نه. لعلیم العذاب و شدته، لعی الامور الیک اشکو لعلیم العذاب و شدته. این چیزی که حضرت امیر در دعای کمیل به ما هشدار میده. خب یکی از سختیهاش اینه که حالا عذابهای جهنم یکی دوتا نیست. عرض کردیم قبلا عوامل عذاب در جهنم بسیاره که اینا همه ناشی از اعمال خود ماست. تاریکی، کوری، کری، لنگی، گنگی، تنگی مکان، تنهایی، زشتی، جهالت، ترس و وحشت، اضطراب و خشونت و بغض و کینه است، تنفر و یأس و ناامیدی است، درد و مرض و فقر و بیچارگی است، همنشینان بد و شکنجه و تازیانه و خجالت و حسرت و خستگی و حقارت و اسارت و جدایی و غربت و تشنگی و گرسنگی و دشنام و چرک و پلیدی و خفگی. تمام این موارد حالا در آیات قرآن و در روایت بیان شده. یه دونه از اینا رو انسان تو این دنیا تصورشو بکنه که داشته باشه، ببینید چقدر سخته. یه دونه شو، حالا مثلا کمترینشون تاریکیه که انسان در ظلمت مطلق قرار بگیره که هیچ وقت نور نداشته باشه، چقدر برای انسان رنج آوره. یا انسان مثلا چشش نابینا بشه، یا مثلا دیگه ناشنوا بشه، یا نتونه حرف بزنه. بعد اگه اینا دوتا بشه، بعد اگه سه تا از اینا با هم دیگه باشه در وجود انسان، بعد چهار تا بشه، بعد اگه همه اینا با هم در وجود انسان محقق بشه چه میشه؟ ببینید چقدر سخته، تصورش هم برای انسان امکان نداره. دقت فرمودید. حالا اگر کسی امید کاذبه به پالایش داشته باشه، باید این خطرات رو به جان بخره. سختی پالایش، شدت عذاب زیاده. بله خطر سوم طولانی بودن مدت پالایشه. اینطور نیست که باز ما بگیم یک ساعته، هم بگیم آسانه، هم بگیم حالا مثلا عرضم حضورتون که زمانش کمه. نه، نه آسان است و نه زمانش کم. ممکنه بعضی میگن آقا اب نداره، سختی رو هم تحمل میکنیم، ولی چیزی نیست. دو روز سه روز، حرفی که یهود میزدن، گفتن لن تمسن النار الا ایاما معدوده. ما اگه جهنم هم بریم چیزی نیست، یه روز دو روز میریم و تمام میشه میره. خدای متعال میفهمه نه، مدت پالایش خیلی طولانیه. چرا؟ چون باید یه فرایندی در وجود انسان شکل بگیره، ادراک انسان باید برگرده. اینطور نیست که حالا مثلا در عالم ماده بخوایم مثلا فرض کنیم یک آهنی رو ذوب کنیم، تبدیلش کنیم به یه مثلا وسیله، این یه ساعت، دو ساعت، سه چهار ساعت بشه. نخیر، وقتی پای ادراک در میان باشه، ادراک ما خیلی طول میکشه تا اینکه برگرده به پیش فرض کارخانه، برگرده به فطرت توحیدی. مهم این ادراکه است. دقت فرمودید؟ ببینید حالا این ادراک رو من بازی مقدار دیگه عرض بکنم، دقت بفرمایید. اینو خیلی ها چون میپرسن که چرا انقدر ما باید در جهنم به صورت طولانی بمونیم، این دست خدا نیست، دست خود ماست. این لجاجتی که در درون خود ماست که نمیخوایم بپذیریم که این کاری که کردیم اشتباه بوده، این باعث میشه که طول بکشه. حتی با همه اون سختی هایی که میکشیم، بازم انسان شخصیتش وقتی شکل گرفته باشه، دچار لجاجت شده باشه، نمیخواد بپذیره که اشتباه کرده. سالهای سال طول میکشه تا بفهمه که اشتباه کرده. الان هستن تو همین دنیا، خیلی ها در سختی هن، راهی رو که دارن من راه غلطیه، دوچار سختی شد، هرچی بهشون میگه از این راه برگرد تا زندگی برای خودت آسان بشه، حاضر سختی رو تحمل بکنه، اما به قول خودش ننگ برگشت یا ننگ اعتراف رو تحمل نمیکنه. میگه نه، من سختی میکشم اما نمیپذیرم که اشتباه کردم. ببینید الان هستن دیگه، ما نمیخوایم مورد سیاسی رو عرض کنم، هستن کسانی که الان در زندگی سختی قرار دارن، یه اعتراف بکنند خب زندگیشون براشون حداقل آسون میشه، یه مقدار بعضی از محدودیت‌ها برداشته میشه، اما این اعتراف حاضر نیستن بکنن، حاضرن در زندگی سخت قرار بگیرن، نپذیرند که ما خطا کردیم. تو جهنم هم همینطوریه، تو سختی قرار میگیره، نمیپذیره که خطا کرده، این باعث طولانی شدن عذاب جهنم میشه. که حالا بعضی ها میپرسن که آقا دلیل طولانی بودن چیه؟ آیا این با عدالت خدا منافات نداره؟ خدایی که انقدر عادله چرا مثلا عذابهای طولانی برای انسان قرار داده؟ خب ما یه دقیقه گناه کردیم، چرا یه دقیقه عذاب نشیم؟ چرا باید 10 سال، 100 سال، یه عمر، تا ابد؟ این ببینید یک قانونی وجود داره که باید بهش توجه بکنیم. عذابهای جهنم یک جریمه‌های اعتباری نیست که قابلیت کم یا زیاد شدن داشته باشه. عذابهای جهنم جریمه های حقیقیه که قبلا عرض کردیم عامل عذاب خود عمل ماست. ما وقتی عمل خطایی انجام میدیم، در واقع این عمل خطای ما یک آثاری در روح ما میذاره، اثر این عمل در قیامت برای ما مشهود میشه، روبرو شدن با اثر این عمل میشه عذاب. ببینید یه مثالی عرض بکنم، الان مثلا ما یک سمی رو میخوریم، شیرین، لذت میبریم، در حالی که داریم سم رو میخوریم لذت میبریم، ولی اثر این سم اینه که مثلا حالا معده ما رو به هم میریزه، یا مثلا ما رو نابینا میکنه، یا مثلا دل درد شدید میگیریم، یا به کلیه با آسیب میزنه. خب چقدر طول کشید که ما این سم رو خوردیم و لذت بردیم؟ 1 دقیقه، 2 دقیقه، 1 ساعت. اما آثارش در بدن ما چقدر باقی میمونه؟ کلیه ما نابود شد دیگه، یه عمر بی کلیه میشیم. دقت فرمودید؟ ببینید این اثر عمله، ما با اثر عمل مواجه میشیم. کسی نمیاد مثلا، طبیب نمیاد ما رو کتک بزنه یا کلیه اون از بدن در بیاره بیرون، بگه چون این سم خوردی کلیت دیگه به درد من کلیت درارم بندازم. نه، اثر عمل این است که کلیه ما آسیب ببینه، تخریب بشه، کبد ما خراب بشه. آخه یه عمر باید مبتلا به مثلا یه بیماری کبدی باشه که دیگه رنج بکشه، این رنج ها میشه عذاب. قیامت هم همینطوریه، ما اثر اعمالمون رو میبینیم و اثر یه جریمه حقیقی است نه اعتباری. کمان که تو دنیا هیچ طبیبی نمیتونه بیاد اثر یه سم رو با اعتبار کم بکنه، بیان مثلا بگن آقا همه یه اطباء روی هم اومدن نشستن عقلشون رو گذاشتن، اومدن برای اینکه کمک کنن به بیمارا، قرارداد بستن و این قانون رو گذاشتن که اگر کسی مثلا این سم رو بخوره، به جای اینکه مثلا کلیش آسیب ببینه یه عمر بی کلیه باشه، ما طبیبا میگیم 1 هفته مثلا کلیش آسیب ببینه. ما چون گفتیم باید دیگه از این بعد 1 هفته بیشتر این درد نکشه، این درد و زجر رو کمش کردیم، ما نمیتونن. این جریمه اعتباریه که میشه کم و زیادش کرد، مثل جریمه های مثلا راهنمای رانندگی. از چراغ قرمز اگه کسی عبور کنه میشه 100 تومن جریمه بشه، میشه 200 تومن، میشه کمتر، میشه بیشتر. این جریمه های اعتباری یه جعلی و قراردادیه، این قابل کم، اما جریمه های حقیقی قابل کم شدن نیست، هیچ کس نمیتونه کم کنه، اثر عمله. خود خدا هم اگر بخواد نمیشه، چون این غیر ممکنه. اثر عمل روی من اینجوری بوده و ما اگه از خدا انتظار داشتیم که خدا اثر عمل من از وجودم برداره، این چیز غیر ممکنی است که از خدا خواستیم. درخواست محال و غیر ممکن از خدا درست نیست. بله، مگر اینکه خود من بپذیرم که این اشتباه بوده، ادراکم برگرده به پیش فرض کارخانه، قبول کنم که کم کم درمان بشم. این تنها راه درمانه. دقت فرمودید. خب بنابراین تفاوت جریمه‌های اعتباری و جریمه‌های حقیقی باید اینجا مشخص بشه، اون وقت مشخص میشه که چرا عذاب‌های جهنم طولانی است. چون آثار عمل خود ماست و اثر یه عمل ممکنه طولانی باشه، هرچند خود عمل یک ثانیه باشه. یه ثانیه زدم تو چش خودم، یه ثانیه، اما چقدر باید نابینا بمونم؟ یه عمر، 90 سال، 100 سال، هرچی هم بمونم دیگه چشم بر نمیگرده با همون یه ثانیه. بله، خب لذا قرآن اگر میفهمه لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا، اینا در واقع آثار خود عمله و لازمه این که این آثار برطرف بشه اینه که طولانی مدت بونه. یه مثال دیگه باز عرض بکنیم، مثلا ما یک لباس خیلی زیبا حریر و گران قیمت داریم، چقدر طول میکشه مثلا این لباس رو خرابش کنیم؟ یه دقیقه مثلا بریم، یا چند ثانیه طول میکشه بریم توی مثلا فرض کنیم تو لجن، چند ثانیه طول بریم توی رنگ، اصلا توی نفت سیاه این لباس رو بندازیم تو نفت سیاه. خب چقدر طول کشید؟ یه ثانیه، دو ثانیه. بعد حالا اگر بخوایم این آثار رو از روی این لباس برداریم، این نفت سیاه رو از روی این لباس پاک بکنیم، چقدر میشه؟ یه ثانیه میشه، یه دقیقه میشه، گاهی سالهای سال هم نمیشه. باید مولکول مولکول این نفت سیاه رو از روی این بافت پارچه برداریم، بلکه شاید مثل اولش بشه که بعضم نمیشه. لذا درباره این آیه حضرت امام صادق علیه السلام درباره طولانی بودن مدت، اینکه قرآن میفهمه لابسین فی احقاب و دوره‌های طولانی در جهنم باید بمونن تا پالایش بشن، حضرت این دوره‌های طولانی رو بیان فرمودن که یه مستاقشو که چطوریه، فرمودن که الاحقاب ثمانیت و احقابن، چقدر؟ 8 دوره، 8 دوره طولانی، ولحقبتو ثمانون سنه، و هر دوره ای 80 ساله، پس 8 تا 80 سال. بعد میفرماید که و سنتو 360، و هر سالی 360 روز، که ولی یومو که 1000 سنه مما تعدون، که یه روزش مطابق 1000 سال دنیای شماست. پس میشه یه همچین عددی، 8 ضرب در 80 ضرب در 360 ضرب در 1000 مساوی با 230 میلیون و 400 هزار. این حد اقلشه. یعنی کسی که میخواد به امید پالایش بنشینه، به امید پالایش، گناه میکنم خدا انشالله پالایش هم میکنه، بالاخره بله پالایش میشی، اما چقدر طول میکشه؟ یه بچه بگه من میرم توی لجن، میرم تو نفت سیاه، من که مادرم انقدر مهربون، شب منو میبره مهمونی، لباسم هم کثیف کنم میبره، بله ما هم میگیم بر منکرش لعنت، لباسش هم کثیف کنه مادر بازم میبرش مهمونی، ولی با لباس کثیف نمیبره. این لباس رو باید تمیز، این بدن کثیف رو باید تمیز کنه، و این بدن کثیف چقدر طول میکشه که تمیز بشه؟ ولی اگه تو لجن افتاده باشه، حالا یه ساعت دو ساعت، اگه رفته باشه تو نفت سیاه افتاده باشه چی؟ چقدر طول میکشه که این سر و روی این بچه تمیز بشه؟ فرض کن اگه توی چسبی افتاده باشه مثل چسب قطره‌ای، بعدم اومده باشه بیرون، دیر خودش رو شسته باشه، بعد خشکم شده باشه، چقدر طول میکشه تا این چسب از رو بدن این آثارش محو بشه؟ ببینید خیلی طول میکشه. قصه ما هم در قیامت همینطوریه، پناه میبریم به خدا. ولذا پیامبر خدا بنابراین حدیثی که در عقاب الاعمال هست، فرمودن من فاکه امرأتا لا یملکها حبسه الله بكل کلمه کلمها فی الدنیا 1000 عام. کسی که شوخی زنندهی بکنه، یا شوخی به قصد تحریک شهوت یک زنی بکنه، هم مرد هم زن دیگه، اگر شوخی به قصد تحریک جنس مخالف کرده شود با یک جنس مخالفی، چقدر طول میکشه که ما در جهنم بمونیم تا پالایش بشیم؟ حضرت فرمودن که حبسه الله به کل کلمت کلمه ها فی دنیا 1000 عام، با هر کلمه‌ای که دو دنیا حرف زده یک آلودگی در روح او ایجاد میشه، که برای پاک کردن این آلودگی 1000 سال زمان نیازه. ببینید حالا با اون قانونی که عرض کردیم این مطابقت داره یا نداره؟ هر یک کلمه چقدر دو موجه بیانش، اما این یک کلمه آثاری ایجاد کرده که پاک کردنش 1000 سال طول میکشه. مثل این که الان مثلا بگیم دیگه یه ثانیه، گاهی وقتا هم هستی که تو همین دنیا یک کلمه ای شما از یه نفر بشنوید، حالا یه کلمه مثلا توهینی اگه از یه نفر شنیدید، چقدر طول میکشه تا این از قلبتون پاک بشه؟ حالا تازه این تأثیرش رو قلب ماست، اما بیشترین تأثیرش روی روح خود انسانیست که بیان کرده اینو، چقدر طول میکشه تا این آلودگی پاک بشه. اینجا هم همینطوره. بله، کسی گمان نکنه پس من حالا اگر گناه بکنم خدا بالاخره مهربون منو پالش می. اینو در جلسه قبلم عرض کردم، بازم عرض میکنم چون زیاد میگن اینو جوان ها، میگن خدا انقدر مهربونه. بله، ما هم انکار نکنیم و انکار نمی کنیم مهربونی خدا رو. میگیم خدا مهربونه، بر منکرش لعنت، بی نهایت هم مهربونه، ولی چون مهربان است ما رو پاک میکند. چون مهربان است باید ما رو پالایش کند. مادر چون مهربانه بدن بچه رو تمیز میکنه. اگر مادر مهربان نبود به بچه میگه با همین بدن کثیف و آلوده بیا سر سفره میهمانی بشین، زجر بکش تا آخر، منم پاکت نمیکنم. اتفاقا خدا اگه ما رو نبره جهنم به ما ظلم کرده. اگه ما رو تو جهنم پالایش نکنه و پاکمون نکنه، ما الالعبد زجر میکشیم. پس این طول مدت لازمه عمل خود ماست. و چهارمین خطر اینه که بعد از خروج از جهنم حالا گیرم کسی پالایش بشه، بله همین رو تحمل کنه، یه کاری نکنه مخلد بشه، شدت عذابم تحمل بکنه، طول مدتم تحمل بکنه، حالا میخواد بیاد بیرون از جهنم، اومده پالایش شده، آماده حضور سر سفره میهمانی خدا شده، آیا میتونه به درجات عالی برسه؟ آیا هرگز به جنت اللقاء راه پیدا میکنه؟ نه، این تو همون جنت النعیم، اونم تحتهای جنت النعیم، پایین ترین حد جنت النعیم جای او میشه که با دیدن مراحل بالاتر هی باید حسرت بکشه. شاید بشه اینطوری تفسیر کرد که یکی از مصادیق خلود برای جهنمیان هم همینه که هرچند اینا پالایش بشن و برگردن در بهشت، باز این عذاب حسرت برای اونا دائمیه و این یعنی همون خلود در عذاب. دقیق فهمیدید؟ هرچند بر بعضی از روایات داریم که اینها با دیدن درجات بالا وقتی حسرت میان، خداوند متعال یه کار میکنه که اینا دیگه نبینن و دیگه حسرت نخورن، ولی این مال کسی نیست که جهنم نرفتن. ولی جهنمی ها که میان و پالایش میشن میان، این حدیث شامل حال اونا نمیشه، اونا قطعا این حسرت رو الالعبد دارند که چرا به گونه ای عمل کردن که حالا نتونن به درجات عالی تر برسن یا از پایین ترین درجه برخوردار شدن. به هر حال اینم یه خطر. خطر بعدی گیرم که حالا کسی بگه اشکال نداره، ما با همون درجات کم در بهشت هم ما قانعیم، اب نداره بریم بهشت ولو پایین ترین حد باشه. اینا همه در واقع مطابق ادراک همین دنیا قضاوت کردن ها، و اینا در اونجا به گونه دیگری است. ما الان این حرفا رو میزنیم، حواسمون باشه وقتی قرار بگیریم در یه همچین موقعیتی که ببینیم که حالا مثلا به یه نفر 1000 تا سکه بخشیدند و به ما مثلا 1000 تومانی دادند، اون وقت این خیلی عذاب داره. هرچند الان میگیم اشکال نداره، ما همون به 1000 تومن هم قانعیم، ولی وقتی در موقعیت قرار بگیریم ببینیم اونجا دارن 1000 تا میلیون میلیون سکه دارن میبخشن، ولی من ظرفم به گونه ایست که بیش از 1000 تومانی تو حساب من جا نمیگیره، بیشتر از 1000 تومن نمیشه به من داده بشه، اینجا خیلی زجر میکشم. بله، حالا اگر کسی بگه ما این درجات کم رو هم اشکال نداره میپذیریم، ما تو دنیا لذتمون رو میبریم، بعضی میگن دیگه، میگن ما بالاخره نمیخواد توی بهشت لذت، همین دنیا رو تبدیل به بهشت میکنیم، اینجا لذت میبریم که اگه اونجا جهنم رفتیم لااقل از خیلی از لذات در این دنیا بهره مند شده باشیم. این حرفا رو هم میزنن بعضی از جوانها. حالا این خطر دیگر اونها رو تهدید میکنه و این خطر چیه؟ کاهش لذات دنیوی و به بنبست رسیدن. تو این دنیا کسانی که اهل گناه هستن گمان نکنند که میتونن همیشه لذت ببرن. این رو هم با تجربه میشه تو این دنیا درک کرد، خود انسان تجربه کنه، همین که حالا دیگران که تجربه کردن از اونها بشنوه انسان. خیلی هستن که این موارد رو بیان کردن که آقا ما تو دنیا به بنبست رسیدیم، در مسیر گناه، در مسیر رسیدن به لذات متعدده، اما یه جایی میبینیم به بنبست میرسه. خیلی هم هستن که حتی خودکشی هم میکنن چون به بنبست میرسن، لذات دنیوی دیگه براشون مزه نداره چون همه لذات رو چشیدن و این دنبال لذت بی نهایته. وقتی به این در و به اون در میزنه که به لذت بالاتر برسه، وقتی میبینه همه درها دیگه برای رسیدن به لذات بالاتر بسته است و روی او، چون دیگه وجود نداره لذتی بالاتر از این لذات دنیوی در این دنیا و از این سو او میل به لذت بی نهایت داره، دچار یک بنبستی میشه که برای فرار از این بنبست و این پارادوکسی که از درون لذت بی نهایت میخواد در بیرون لذت بی نهایت نصیبش نمیشه، لذت های محدود تکراری، اون وقت مجبور برای فرار از این تضاد درونی دست به خودکشی بزنه هستن. آمار نشون میده افرادی که به خاطر همین قصه خودکشی کردن، دنیا براشون تکراری شده، لذت‌های دنیا دیگه براشون بی اهمیت شده، چون که دنبال لذت بالاتر بودن و چون پیدا نکردن زندگی براشون مسخره شده. این کاهش لذت در دنیا الان در اروپا یه بحران ایجاد کرده که روانشناسا و جامعه شناساشون دارن میگن که یه بحران بزرگه. عده زیادی از مردم دارن دچار افسردگی میشن، دچار این بحران لذت شدن، دچار به بن‌بست رسیدن شدن که بعد الان به این نتیجه رسیدن که باید معنویت رو در زندگی مردم آورد تو از این بن‌بست اونا رو نجات داد. ببینید این معنویت یعنی همین امید به رسیدن به لذت بی‌نهایت. اگه این امید رو از مردم بگیری، اگه دین رو از مردم بگیری که امیدی برای رسیدن به لذت بی‌نهایت نداشته باشن، تو همین دنیا هر چی هم بهشون لذت بدی به بن‌بست میرسن. برای اینکه به بن‌بست نرسن، جامعه شناسان دارن میگن باید این دین رو برگردونید به صحنه جامعه که اینا امید داشته باشن به اینکه ما اگر توی دنیا هم به چیزی نرسیم به بی‌نهایت میرسیم روزی در آخرت، و این امید انسانو نگه می‌داره، این امید انسان از این بن‌بست نجات میده. این توی دیندارا هست، توی بی‌دینا این امید وجود نداره، لذا به بن‌بست میرسن. اینم یکی از خطرات بزرگی است که انسانی که در مسیر خدا نباشه، هر چند توی این دنیا هم اهل گناه باشه، هر چند همه چیزا هم در مقابل او قرار داشته باشه و او بتونه آزادانه هر لذتی که میخواد ببره، ولی پایانش بن‌بسته، پایانش رسیدن به یا خودکشی است یا یک عذاب درونی. این هم یکی دیگه از خطرات و خطر بعدی که تهدید میکنه کسانی رو که امید کاذب دارن به پالایش بدون اینکه عملی انجام بدن تا به خدا برسن، اینه که گرفتاری های قوانین دنیوی رو هم باید تحمل بکنن. کسانی که اهل گناه هستن میگن ما هر کار دلمون میخواد میکنیم، حداقل داریم تو این دنیا لذت میبریم و عرضم موجود مثل شما امولها حلال حروم نمی کنیم، خلاصه محدودیتی برای خودمون قائل نیستیم. خب عرضم علاوه بر کاهش لذت دنیوی که حالا اینا بحثای مفصلی دارم، من در محضر شما عزیزان مبلغین طلاب و اساتید دارم عرض میکنم، خود شما اهل فن هستید میدونید که این خود کاهش لذت دنیوی، این بن‌بست رسیدن در دنیا چه بلایی سر بشریت الان داره در میاره، که حالا برای اینکه از این بن‌بست رهایی پیدا کنن چقدر دارن رو آوردن به لذت‌های کاذب. این همه مثلا لذت کاذبی که الان حالا مصادیقش زیاده دیگه، که این که مثلا پارک‌های عجیب غریب می‌سازن، بازی‌های عجیب غریب می‌سازن، عرضم حضرتون که حالا کارایی می‌کنن، حتی مثلا داروهایی ساختن، داروهای روانگردان، اینا همه به خاطر همینه دیگه، برای اینکه بشر از این بن‌بست نجات بدن و موفق هم نمی‌شن قطعاً. غیر از این مسئله، این گرفتاری‌های قوانین دنیوی هم یه مسئله است که خیلی از جامعه شناسا الان صداشون در اومده که آقا این که ما در دنیا هر جور بخوایم عمل بکنیم این یه کار اشتباهیه. چرا؟ چون که قوانین دنیا این اجازه رو به ما نمیده. ما یه قوانین تکوینی داریم که خود قوانین تکوینی الان پزشکا دارن میگن دیگه، الان چرا ایدز به وجود اومده؟ خب حالا هر چی که بگیم درباره ایدز، مهم نیست این که ساختی دست انسان باشه یا هر چیزی دیگری باشه، ولی فعلا راه گسترشش خاطر چیه؟ به خاطر همین فحشایی که وجود داره الان در جوامعی که فحشا بیشتر هست، گسترش این بیماری هم بیشتر هست. این یکی از قوانین تکوینی دنیاست. خدا دنیا رو به گونه آفریده که اجازه 100% نمیده به هر کسی که هر کاری دلش میخواد بکنه. انسان گناهکار مبسوط الید نیست. این جزء قوانین دنیاست. تا یه جایی میتونه گناه بکنه، یه جایی دیگه باید دچار یه سری از مشکلات بشه، بیماری هایی وجود داره. عرضم موضوعی که حالا اینا طبیعت انسان، طبیعت جسم انسان اجازه نمیده. خود انسان یه مدت لذت بره، جسمش از درون تحلیل میره، از درون دچار بیماری هایی میشه، از بیرون هم یه سری بیماری ها عارضش میشه. پس کسی نمیتونه بگه راه ما تو این دنیا بن‌بست نیست. این گرفتاری هم باته. علاوه بر اینکه قوانین تشریعی هم وجود داره تو تمام جوامع، از جمله جوامع مثل امریکا که خیلی ادعای دموکراسی و مردم سالاری و آزادی میکنند، در اون جامعه هم که خیلی ادعای آزادی میکنن، ولی بازم یه سری قوانین وجود داره که به همه انسان ها اجازه نمیده که هر کاری بخوان بکنن. انسان در اون جامعه هم مبسوط الید نیست. زندان هاشون پر است از انسان های بزهکار، انسان های حالا گرفتاری که در اثر انجام گناه و خطا گرفتار شدن. به هر حال تو مسیر خطا اینطوریه دیگه، اگه بخوای آزادانه پیش بری خود قوانین کشور هم اجازه نمیده. پس این گرفتاری‌های قوانین تکوینی و تشریعی هم خودش باعث می‌کنه که دنیا هم برای انسان جهنم بشه. این کسی بگه ما اهل گناه هستیم و خیلی لذت میبریم مثل شما اون مالا نیستیم، این اشتباهه. بله، و این ثابت شده دیگه که انسانهایی که مؤمنند این مشکلاتو ندارن. اتفاقا یه بحثی که اینجا باید خیلی روش مانور بدیم و واقعا قابل اثباته و خیلی مسئله مهمیه و باید برای همین جوان ها مخصوصا امروز بگیم، این که زندگی انسانهای مؤمن لذت بخشتر است از زندگی انسانهایی که در مسیر گناه هستن. اونایی که در مسیر گناه هستن فکر میکنند این یه سرابه که فکر میکنن میرسن روزی به همه لذت ها، ولی دارن به سمت جهنم میرن. وقتی رسیدن به جایی که دیدن این سراب بوده نه آب، وقت اونجا هم تشنگیشون هست، هم این که عرضم بوده سختی برشون فشار آورده. اما انسان مؤمن، انسانی که دنبال نور حق باشه، گرفتار این سراب ها نمیشه. تو همین دنیا با کمترین لذات هم بیشترین، با کمترین امکانات هم بیشترین لذات رو میبره. که اینا چیزیست که غربی ها امروز جامعه شناسشون گفتن دیگه. یک دانشمند غربی هست که شون میگه که ای کاش ما هم مثل ایرانی ها، اون زمانی که قبل از انقلاب یکی از مستشرقین انگلیسی اومده بود در ایران، حالا واجبه وضعیت زندگی مردم تحقیق و بررسی میکردن ببینن که زندگی مسلمان ها چجوریه. اونجا نتیجه گیری کرد و میگه ای کاش ما هم مثل اینها دیوارهای خانه خود را بلند میساختیم و زنهای خود را در ملحفه میپیچیدیم تا ما هم به اندازه آنها لذت ببریم. دقیقا این حرف معناش اینه. هرچند اونا نگاهشون به همه چیز نگاه مادیه، ولی با همون نگاه مادی دارن نگاه میکنن، میبینن که انسانهایی که مقید به مسائل دینی هستن، مقید به حجابن، مقید به عفافن، مقید به حریم نگه داشتنن، لذتشون بیشتر است از اونایی که حریمها رو شکستند. امروز داره این مسئله کاملا واضح میشه بر همه کسانی که دارن حق رو میبینن در جوامع غربی. چون همه حریم ها شکسته شده دیگه، لذت ها کاهش پیدا کرده. لذت تشکیل خانواده دیگه براشون نیست، لذت انس با هم دیگه تو خانواده دیگه براشون نیست. این به خاطر اینکه حریم ها شکسته شده. اما انسان های مؤمن که این حریم ها رو نشکستن، این لذت ها براشون همیشه برقرار، روز به روز بیشتر میشه، هیچ وقت هم به بنبست نمیرسن. یه مسئله است که باید حتما برای جامعه مخصوصا جوانان اثبات بشه که لذت اهل ایمان تو همین دنیا هم بیشتر است از لذت اهل گناه و کسانی که در مسیر انحراف هستن. خب به هر حال این شش خطر رو عرض کردیم. انشالله که با توجه به این شش خطر حواسمون جمع بشه که حالا ما این مسیر غلط رو نریم، نگیم ما بالاخره پالایش میشیم پس تو مسیر گناه قرار بگیریم، خدا ما رو پالایش نخیر. این راه بنبسته دیگه. حالا وقتی بنبست این راه رو دونستیم، حالا دیگه باید بریم سراغ این که راه درست چیه. در جلسه بعد انشالله عرض خواهیم کرد که راه درست چیه. در درس بعدی، درس 13 هم انشالله بحث رو از اینجا آغاز میکنیم که حالا راه رسیدن به بینا چیه. باید خودمون حرکت کنیم. پس اینجور نباشه که وایسیم تا خدا ما رو نجات بده، نه خیر، باید ما حرکت کنیم تا برسیم به عالی‌ترین درجات. این راه چیست، از چه مسیری باید حرکت بکنیم، در جلسه بعد انشالله در خدمتون هستیم. صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
پس شما درد میکنه که سوال های افتخاری کردن اگه زمنش نیست.
بله بفرمایید. سوال آخرین سوال.
در عالم آخرت زمان وجود دارد؟
بله در عالم آخرت هم زمان وجود داره، ولی زمان ها طولانیه. به زخ بالاخره گذر زمان هست، ولی زمان طولانیه. یعنی بله اونجا هم مثلا عرضم بزرگتون، حالا ممکن است که مثل اینجا شب و روزی که در اثر گردش خورشید و زمین و اینها باشه نباشه، ولی گذر زمان وجود داره. بله گذر زمان وجود داره، اما چون زمان انتهایی نداره، انسان درکی از گذر زمان نداره. چون زمان انتها نداره، اینجا چون زمان انتها داره ما درک میکنیم گذر زمان را، ولی وقتی زمان بی انتها باشه درکی از گذر زمان نداریم. بله آقای رحمانی فرمودن در امید کاذب هم ولو به جهل مرکب امیدی وجود دارد و با مهربانی خدا بالاخره باید راه نجاتی وجود داشته باشد. اینطور نیست. عرض کردیم اون امید کاذب درسته یه امیدی داره هرچند کاذب، ولی اون خطراتو داره. یعنی ما نمیگیم که هیچ راهی وجود نداره، گفتیم اون خطراتو داره. یعنی باید کسی که حالا میشینه میگه من گناه میکنم خدا بالاخره، بله ما هم میگیم بر منکر شد قطعا خدا، ما میگیم حتی برای اهل خلود هم، برای اهل تابوت هم دور برگردون گذاشته و امید نجات اونها هم قطعا وجود داره. عقل هم میگه شاید اونها هم برگردن، حتی عقل هم اینو قبول داره. اما ما میگیم که راه سخته، اون خطرات زیاده، اون شش خطر بگونه ایست که تصور یکیش هم باید باعث شه که انسان از اون مسیر حرکت نکنه. حالا وقتی اون مسیر رو ما ببینیم خطراتش چیه، خب حالا مسیر درست رو که حالا در جلسه بعد عرض خواهیم کرد، مسیر ساده رو، مسیر هموار رو رها کنیم بریم یک مسیر پرخطر رو بریم. خب مسیر ساده که وجود داره، مسیری که پر از امتیاز است، مسیری که پر از لذته، چنین مسیر رو رها کنیم اون همه مسیر خطرناک رو بریم؟ به هر حال مسیر درست رو باید طی بکنیم. بله، لقمه رو از پشت سر چرا به چرخونیم بیاریم که آیا به دهان برسه یا نرسه؟ مسیر درست وجود داره، انشالله عرض خواهیم کرد. در بله سال آیه رحمانی میفهمند که از جلسه قبل ایجاد شده این که در عالم آخرت هم اختیار وجود داره. بله، اختیار وجود داره. این اختیار که در ذات انسان، اگر این اختیار نباشه که اصلا انسان مجبور باشه که اصلا لذتی نیست. چون اختیار وجود داره لذت هست، اختیار هست، قدرت انتخاب هست، انسان میتونه انتخاب کنه. بله، اما عرضم موضوعتون که نمیدونم حالا منظورشون از اختیار شاید یک جلوه خاصی از اختیار باشه، یک مصداق خاصی از اختیار بفرمان ببینیم هست یا نیست. بله، اما بالاخره اختیار وجود داره. بله، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله